أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والذابين عنه. صلى الله عليك يا ابا عبد الله. در ارتباط با مرحوم علامه فیض کاشانی و تفسیر صافی او، در جلسه اول بحث های مقدماتی رو ذکر کردیم. در این جلسه قدری در مورد شخصیت مرحوم فیض کاشانی و نوع نگرش‌های کلی او و فضایی که مرحوم فیض در اون زندگی می‌کرد و مواردی از این دست رو انشاءالله مورد توجه قرار می‌دیم، با این هدف که این مفسر گران قدری که تفسیر صافی رو نوشته با اندیشه ها و دیدگاه‌هاش آشنا بشیم و در پی اون به سراغ تفسیر صافی بریم و ببینیم حضور این اندیشمند با این جامعیت و آگاهی‌های فراوانی که در زمینه علوم اسلامی داره در این تفسیر تا چه اندازه است. آیا ما در تفسیر صافی همه هویت علمی مرحوم فیض رو می‌بینیم، یا اینکه بخشی از ابعاد علمی مرحوم فیض در اونجا تجلی پیدا کرده و اگر شکل دوم مطرحه علتش چی بوده؟ به هر حال این شناسایی کلی شخصیت خیلی برای ما دیدگاه کامل و جامعی رو میتونه فراهم بکنه. اگر بخوایم از زندگی این بزرگوار بگیم، اونطوری که گفته میشه در سال 1007، البته ظاهرا اختلاف نظری هم بر حد 7-8 سال در این قسمت هست، اما به یک نقل حدود سال 1007، یعنی عرض میشود که 430 سال پیش ایشون به این عالم خاک پا گذاشتند و 80 و چند سال هم عمر شریف و مبارکشون ادامه یافت. از نوادر علمای شیعه است ایشون. صحبت از 120 اثر هست. از 80 اثر گفتن تا 120 اثر. فرزند ایشون مثلا به بیش از 100 اثر اشاره کرده. اثر در زمینه‌های مختلف، در عرفان، در حکمت، در کلام، در حدیث، جزو در واقع بزرگان محدث طول تاریخ شیعه است. در کنار مرحوم حر عاملی و مرحوم مجلسی و اینها از متأخرین بزرگان محدثین محسوب میشه و این گستره دانشی او حیرت آوره. خب در تفسیر هم که کتاب تفسیر صافی رو نوشته، کتاب تفسیر اصفا رو هم نوشته ایش. تفسیر اصفا در واقع خلاصه شده تفسیر صافیه. یه چیزی در حد 2/5 تفسیر صافی تفسیر اصفاست و تقریبا همون مدل و همون سبکی که حالا اشاره میکنیم در تفسیر صافی وجود داره، همون رو در اصفا پیاده کرده. مثلا حذف اسناد کرده، عرض می شود که برخی بیانها رو کوتاه‌تر کرده و این رو به یه شکل دو جلدی. توانمندی های قلمی و تنظیم و تبویب ایشون و ابتکاراتی که داره در حدی بوده که این تفسیر اصفا تبدیل به متن درسی حوزوی برای تفسیر بشه در گذشته و حتی در این اواخر هم در برخی جاها این تفسیر تدریس می شده. گویا که خود تفسیر صافی هم، ولو نه به شکل عام، اما به یه شکلی بخش هایش تدریس میشد. البته بعد از اینکه بحث دروس جنبی و اینها در حوزه پدید اومد و تفسیر دوباره قرار شد رونق بگیره، باز رونق این کتاب بیشتر شد، خصوصا اینکه دانشگاه‌های علوم قرآنی و اینها هم که پیدا شدن، چون معمولا دانشگاه‌های علوم قرآنی ایران هم رویکرد حدیثی دارن و کمتر رویکرد عقلی دارن، به این کتاب هم طبعا یک اقبال ویژه‌ای شد، همونطوری که خواهیم اشاره کرد انشاءالله. این تفسیر رویکرد حدیثیش رویکرد قالبی. به هر حال این شخصیت از اون شخصیت‌های الگو و معیار در فرهنگ شیعیه. این نکته‌ای که وجود داره در دوره مرحوم فیض قبلش و بعدش عبارت از به اصطلاح حاکمیت حکومت صفویه است. این حاکمیت یکی از ویژگی هایی که داره، نه اینکه در آغاز هم پرقدرت ظاهر میشه و قلمروهای وسیعی غیر از ایران فعلی رو هم جزو حکومت خودش داشته و سعی میکرده یک جور در واقع هویت سازی مطابق با این گستردگی کشور رو ساماندهی بکنه، این نوع نگاه جامع نگرانه به لحاظ منطقه‌ای و از سویی هم درگیری با حکومت عثمانی که در کنار گوش کشور ایران بوده و به هر حال یک رقیب جدی و مهمی برای حکومت صفوی محسوب می شده، این حکومت خوشفکر و با اندیشه رو به این وامی داره که بیاد از ظرفیت‌های جهان اسلام در حوزه شیعه استفاده کنه، در بخش شیعی، تا بتواند هویت شیعی رو به نحو برجسته و درخشانی عیان بکنه و گویی که اینطوری تصورش بوده که ما باید به سوی یک تمدن شیعی قوی حرکت بکنیم. یک رویکرد تمدنی داره و با این رویکرد تمدنی فرهنگی سعی میکنه ظرفیت‌های عظیمی رو از جاهای مختلف در این کشور ایران و به خصوص در اصفهان اینها رو جمع‌آوری کنه، از علمای جبل عامل و لبنان بزرگانی در ایران حضور پیدا میکنن و بر ظرفیت‌های علمی این کشور میافزاین که شاید نمونه‌ش رو یا نمیشه پیدا کرد در طول تاریخ این تجمیع رو، یا خیلی نادر بشه پیدا کرد. شما فرمودید تمدن شیعی رو مرحوم فیض تلاش کرده یا نه؟ نه، من الان دارم بحث صفوی رو میکنم که دوره تاریخی ایشون تا به مرحوم فیض برسه. بله، این وضعیت صفوی ها این گونه است که اون وقت سعی میکنن از همه ظرفیت ها استفاده کنن. شیخ بهایی، بزرگان دیگه، اینایی که از نوابق روزگار بودن و در کشورهای دیگه بودن، اینا رو همه رو سعی میکنن در اینجا تجمیع کنن. مضافن این که در خود کشور ایران هم عالمان و برجستگان فراوانی بودن، کسی مثل مرحوم مجلسی اول، مجلسی دوم، صدر المتعلهین، عرض کنم حضورتون میر داماد، میر فندرسکی و الی ماشاءالله از این شخصیت ها رو اینا سعی میکنن که درگیر مسئله این هویت بکنن. البته نمیشه گفت حالا صفوی ها همه انگیزه شون هم واقعا انگیزه شیعی و اسلامی بوده، اما به هر حال رویکردشون جوری بوده که از این ظرفیت ها استفاده میخواستن بکنن. خب طلب قدرت و معارضه با حکومت عثمانی و دغدغه های سیاسی هم بخش مهمی از دغدغه های اینا رو تشکیل میداده. اجمالا دوره خیلی درخشان و طلایی.
این که حکومت صفوی دست شیعیان رو باز گذاشت، این همه عالم پدیدار شد یا نه؟ بخاطر این که علما تو مدت خیلی زیاد بودن مجبور شدن که دست شیعه رو باز کنن.
ببینید توی بحث های فرهنگ و تمدن ما یک حالت رفت و برگشتی داریم، اصلا جاده یه طرفه نداریم. یعنی یه جریانی پیدا میشه، میگه من این آغاز کار رو و حرکت کار رو، شروع کار رو داشته باشم، یه کاری رو شروع میکنه. یک کسی این وسط پیدا میشه، میگه من دیگه، ما اگه بخوایم قدرت پیدا بکنیم باید جایگاه و موقعیت علما رو ارتقا بدیم، باید هویت خودمون رو با علما پیوند بزنیم. لذا در صدد ارتباط برقرار کردن برمیان. علما هم که تو این جامعه حضور دارن، اونها هم دنبال اهداف تبلیغی و اهداف تاثیرگذاری های خودشونن. اونا مورد خطاب قرار میگیرن، اینها میبینن قدرت آمده سراغشون و میخواد از اینها استفاده کنه. اونها هم محاسبات خودشونو میکنن، از ظرفیت قدرت سعی میکنن یه جوری استفاده بکنن که به اهداف خودشون برسن، در عین اینکه از آسیب‌های آلودگی‌های قدرت فاصله داشته باشن. مثلا مرحوم مجلسی در عین اینکه با قدرت کار میکنه، اما اون انذارها و عرض می‌شود که تحذیرهای خودش رو نسبت بکنه، او هم میاد با اینا کار میکنه، کاری که در واقع حساب شده و برنامه‌ریزی شده است. هر کدوم رو اهداف می‌گیرن، این ارتباط که برقرار میشه، دوباره حاکمیت میاد برنامه‌ریزی می‌کنه، میگه حالا که تا این دو قدم رفتیم جلو، حالا پس این کارام بکنیم. عالم بهش پیشنهاد میشه، میگه خب این کارو میکنیم، ولی به شرطی که این کارم شما بکنید. این تعامله یک باره میبینید که یه انباشتگی انرژی، انباشتگی برنامه ریزی، انباشتگی توانایی ها رو، جریان فرهنگی رو به یه سمت خیلی ویژه ای سوق میده. مثل یک بهمن. بهمن چطوره؟ از اول یک گلوله خیلی کوچیکه، این وقتی که میپیچه و میپیچه بعد چیز سنگینی میشه، هیچ کسی جلودارش نیست. جریان فرهنگی اگر جریان تعاملی خلاق باشه، بدون اینکه جنبه های تخریب داشته باشه، یه همچین وضعیتی رو پیدا میکنه. بنابراین رابطه قدرت و دین یه رابطه ایه که هر کدوم سعی میکنن بهره خودشون از این کار بگیرن. این تعبیری که امروز بازی برد برد و امثال اینها گفته میشه، چیزی از همین دست و رفت و برگشتی هم هست. نمیشه گفت که این اول بوده اون آقا، مثل داستان مرغ و تخم مرغ که هیچ وقت نمیشه اون نقطه آغازینش رو پیدا کرد. در هر حال موقعیت این است که دانش اسلامی رشد کنه. بزرگترین دایره المعارف روایی ما در همین دوره تاریخی رقم میخوره که عبارت از بهارالانواره. بهارالانوار میدونید در چند سال پیش در یونسکو به عنوان یک کتاب نمونه، یونسکویی که از افکار مدرن تبعیت میکنه، یعنی روشهای کاملا بروز و اساسا مبتنی بر نوع نگاه غربی رو دنبال میکنه، اما وقتی که با یک کتابی مثل بهارالانوار مثلا مواجه میشن که در این دوره شکل گرفته و یک مدیریت کلانی مثل مرحوم علامه مجلسی با ده ها نفر محدث کار میکرده، چون خود ایشون که بر نمیداشته همه اینا رو دونه دونه روایات رو یکی یکی استنساخ بکنه، امثال بیان ها مال خودشه، چارچوب ها مال خودشه، اما مهم مسئله اون به اصطلاح ژن اصلی کار، اون عرض کنم که نرم افزار فکری کاری که مرحوم مجلسی داده به مجموعه از آگاهان و عالمان حدیث رو کنار هم چیده و این کتاب فاخر رو در واقع تولید کرده. این مال این دوره است. دواوین اشعار فراوانی در این دوره شکل میگیره، عالمان بزرگی در این دوره، حوزه‌های خیلی پر رونق، اصفهان یه جور مرکزیتی برای جهان تشیع پیدا میکنه. تو این دوره هاست که البته نزاع‌های بین علما و اینها هم برقراره، شاید امروز اشاره بکنیم، اما به هر حال یک انباشتگی نیرو، یک فکر نو و جدیدی برای تمدن سازی و فرهنگ سازی و اینها شکل گرفته. در این دوره شما می‌بینید الا ماشاءالله آثار بزرگ شکل می‌گیره و شخصیت‌های بزرگ. یکی از چیزهایی که در رشد علم خیلی مؤثره، یکی از چیزها اون امنیت خاطره، امنیت خاطری که برای عالم فراهم بشه. یکی جایگاه عالمه که اون جایگاه عالم در جامعه شناخته بشه و حرمت عالم نگه داشته بشه. این و چیزهای دیگه همه سبب میشه که علم جریان رشد سریعی داشته باشه. در این دوره تاریخی این اتفاق میفته، میان مناسبی برای علما تعیین میکنن، ملا باشی، شیخ الاسلام، چیزهایی از این دست که بعضیش هم گرت برداری بوده از حکومت عثمانی. حکومت عثمانی به هر حال یه سابقه تاریخی چند صد ساله داره در حاکمیت، یه مدل‌هایی رو برای جایگاه علما مثلا تعیین کرده، اینا مشخص میکنه. اجمالا دوره تاریخی مرحوم فیض یه همچین دوره‌ایه، ایشون هم از اون نمونه های این دوره است. باز یعنی ما تو این دوره آدم های خیلی برجسته داریم، آدم های میانمایه داریم، آدم های ضعیف هم داریم، اما فیض از اون آدم هاییه که برجستگیش برجستگی فوق العاده است. استاد های خیلی خوبی دیده، مثلا فرض بفرمایید که خود پدرش که خود اقوامش که از بزرگان علم بودن، پدرش، جدش، اینها، اما در نزد مرحوم مولا محمد تقی مجلسی، مجلسی اول، ایشون شاگردی کرده. مرحوم محمد تقی مجلسی افزون بر این که عالم در حوزه فقه از متخصصین برجسته است، در حوزه عرفان و سلوک و اینها هم خب خیلی پررنگه، یعنی برخلاف فرزندشون که خب محدث است و عالم برجسته، اما در این بحث‌های سلوکی و عرفانی و اینا خیلی مسیر رو طی نکرده و بلکه باور هم نداره، اما پدر خب اینجور بوده، ایشون شاگرد پدر بوده و از او استفاده، از شیخ بهایی استفاده کرده، عالم جمیع الاطراف که شاید از خواجه نصیر و ابن سینا و یکی دو تای دیگه بگذریم، شیخ بهایی در کل تاریخ ما بی نظیره. دانش‌های مهندسی، دانش‌های علوم غریبه، دانش‌های علم اصول، علم فقه، خیلی گویین که در هر کدومش نمره اول نبوده، ولی سرجم این دانش‌ها رو یه آدم بتونه دنیای از دانش‌ها و مطالب منسجم و مرتبط به هم باشه، این نمونه نمونه خیلی حیرت آوریه. هنوز که هنوز در مهندسی‌هایی که در اصفهان شده، در برخی مساجد، در برخی از میدان‌ها، هنوز اعجاب همه کسانی که در امر معماری خلاصه دستی دارند رو برانگیخته که این مقدار آگاهی و این مقدار انسجام و اینا. شاگرد این شخصیت بوده، مثلا شاگرد میر داماد بوده. میر دامادم کسی است که ملا صدرا نسبت بهش فوق‌العاده خضوع داره، از کسانی است که میرداماد از فلاسفه ایست که از گزند حمله فقها و محدثین مسون مونده. اینم از طرائف، چون معمولا در اون دوره در یه مقطعی هر چقدر جلو میرفته اوضاع متفاوت تر میشده و بیشتر میشده، حکما خیلی مورد هجوم بودن. خود مثلا فرض فرمید خود شیخ بهایی شعری داره، تن داره بر شفای ابن سینا، تا کی ز شفا شفا طلبی و ز کاسه زهر دوا طلبی. این حالا حکمت سینوی بوده که خیلی حکمت پررنگ عرفانی هم نیست. حالا به ملا صدراش که برسه دیگه تکفیرها و اینا بیشتر. اما مرحوم میرداماد کسی بوده که به دلایل متعددی ایشون از این آسیب مسون مونده. یکی از دلایلش میگن پیچیدگی حرف زدنش، یعنی عبارات مثلا قبساتو که شما چیز میکنید میبینید، بله یه جورایی نوشته که جز خودش و چند نفر اون موقع کسی دیگه نمیفهمیده، تا بعد حالا ملا صدرا بیاد و توضیحات بده و دیگران برن تحقیق بکنن و اینا، دیگه مرحوم میرداماد به ملأ اعلی پیوستن و خلاصه از گزند حمله ها چی بود. یک چیزی هم هست که مثال، یک یعنی مزاحی هم میشه در مورد ایشون که میگن شبی که ایشون به رحمت خدا رفتند، خلاصه اون دو ملکه میان، من ربک بهش میگن، ایشون میگه استقصن فوق الاستقصات. استقص یعنی جوهر، یعنی حقیقت، اینا یعنی جوهری فوق جواهر این عالم. اونا ببخشید چی چطور اینا میگه همین که گفتم استقص. بعد میگن اونا عرض حال شکایت میکنن به پروردگار عالم که خدایا این چی داره میگه، حداقل تو بر ما ترجمه کن. حالا بعد میگن خدا فرمود که این در موقعی هم که زنده بود یه چیزایی میگفت که خود ما هم خیلی قرار. این پیچیدگی گفتار وقتی که باشه کسی نمیرسن رغبت نمیکنه کتاب رو بخونه، و اگر هم بخونه راه برای توجیه بازه دیگه. یعنی اگر بگن آتو اینجا یه حرف بزنیم میگه نه اینو شما خوب نگرفتیم، منظورم این نبود اون بود. خیلی بله، مثلا نسبت به ابن سینا تعبیر شریکنا میکنه، یعنی خودشو در این حد هم میدونسته جایگاهی که برای خودش. یعنی اگر قراره توی جهان حکمت دو نفر باشن، یکی ابن سیناست یکی من. صدر متعلم خیلی نسبت به ایشون البته چیز داره، خیلی خضوع داره، معلومه که جایگاه میرداماد خیلی بالا بوده. البته نقدم به میرداماد داره در اون رد اصالت الماهیهی که ابن میرداماد قائله، ایشون خب رد میکنه فرمایش استادش. مرحوم فیض شاگرد میرداماد هم بوده، البته مولا صدرا مقدمه بر فیض دیگه، کما اینکه اشاره میکنیم که استاد فیض هم بوده مرحوم مولا صدرا. بله به هر حال این شخصیت ها، مرحوم میرفندرسکی اون هم از اعجوبه های روزگار بوده که در دانش های مختلف به خصوص در علم الادیان، چون حضور طولانی هم در هند داشته و با ادیان مختلف و با گرایش های مختلف هم آشنا بوده. بله شاگردی میفندرسکی هم بعد ایشون بود. خب ببینید طبیعتا حالا البته باید زمانی هم که شاگردی کرده پیش اینا رو هم باید در نظر گرفت. مثلا پیش میرداماد قاعدتا زمانی بوده که دوران جوانیش بوده. بله از مرحوم از این اساتیدش اجازه اجتهاد داره، اجازه روایت داره، قاعدتا در صحبتهایی که اینا داشتن دیگه. مثلا مرحوم محمد تقی، مرحوم الله محمد تقی مجلسی قاعدتا درس فقه داشته، درس معارف داشته، خود میرداماد حکمت داشته. اما به نظر میرسه که با توجه به اینکه عمده معارف حکمیشو صدر به اصطلاح مرحوم فیض از ملا صدرا گرفته، چون 40 سالگی ظاهرا کارش با ملا صدرا تموم میشه، در حالی که 8 سال پیش ملا صدرا در کهک بوده، کهک قم. ملا صدرا به خاطر فشارهایی که بر حکما اینا وارد می‌شده نهایتاً از اصفهان میزنه بیرون، قم میره، از قم میزنه بیرون میره کهک. اونجا 2 نفر باهاش همراه میشن، یکی مرحوم فیض، یکی هم مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی. 8 سال با ملا صدرا اینا شب و روز مأنوس بودن و هر دوشون هم داماد ملا صدرا، که یکی خود ایشون لقب فیض بهش میده، یکی رو فیاض. فیاض مرحوم ملا عبدالرزاق که صاحب کتاب گوهر مراد، صاحب عرض میشود شرح تجریده، که ایشون هم یه جورایی اصالت ماهیتی هست مرحوم فیاض. قرص شاگردی میرداماد بنابراین با توجه میگه خود ملا صدرا شاگرد میرداماد بوده، معلوم نیست خیلی طولانی بوده باشه استفاده فیض از میرداماد، اما بالاخره اینا رو دیده بوده، چون از دوران نوجوانی هم طلبگی کرده قاعدتا بهره‌وری های زیادی داشت. عرض کنم حضورتون که خب وقتی هم که اینا با ملا صدران دیگه تقریبا اینا ذوب در ملا صدران، ملا صدرا اوج پختگیش بوده دیگه، در پایان 8 سال هم که ملا صدرا سال 1050 ملا صدرا از دنیا میره، 50 یا 51. اینها خب شاگردی کردن. مرحوم فیض تا زمانی که ملا صدرا بوده گرایش گویا فلسفی و عرفانیش عمیقه، یعنی دلبستگی هاش به مباحث حکمی عمیقه، اما تدریجا هر چقدر از رحلت ملا صدرا میگذره ایشون گرایش های حدیثیش بیشتر میشه. اون که خود ملا صدرا هم گرایش حدیثیش در اواخر عمر خیلی غلبه میکنه، یعنی کتاب شرح اصول کافیشو بعد از کارهایی مثل اسفار و اینا مینویسه. اون وقت فیض رو الان میبینیم مثلا در شرح برخی از احادیث و اینها روی کرده فلسفیش، روی کرده عرفانیش، روی کرده قویه در بعضی جا. مثلا کلمات مکنونه که اصلا خیلی عرفانی و خیلی عرض میشود که به یه شکل اینجوری. از شاگرد، از کسان دیگری که نزد او تأثیر پذیرفته در حوزه حدیث، مرحوم سید ماجد بهرانی. مرحوم سید ماجد بهرانی در سال 1028 از دنیا رفته. ایشون از او هم خیلی متأثر. خب سید ماجد هم از بالاخره گرایش اخباری درش حضور داشته دیگه. از 40 سالگی به بعدی که فیض از کهک یا هر جای دیگه بر میگرده به کاشان و در کاشان متبتن میشه، در ارتباط با کار کردن با حکومت و اینا ظاهرن یه مدت کوتاهی میاد در قوه قضاییه حاکمیت فعال هم میشه و اینا، اما مخالفت ها و برخورد های سیاسی و اینها بهش خوش نمیاد و عرض میکنم که فاصله میگیره از کار اجرایی و تا سن همون 80 و چند سالگی که به هر حال در قید حیات بوده به همون بحث های علمی خودش میپردازه. خیلی خب با توجه به تعداد آثار و حجم آثاری که داره خیلی پرکاره دیگه، یعنی برخلاف مرحوم مجلسی که از که مدیریت بر دانش داشته که مثلا تعدادی طلبه ها براش کار میکردن اینا، ایشون شاید به اون شکل نبوده، یعنی باید مستقیم خودش آثاری رو تألیف میکرده و اون وقت این شکل یه مقداری نشون میده که چقدر این انرژی مصرف کرده این بزرگوار و در آثار مختلفی که از خودش باقی گذاشته زحمت کشیده. یکی از کتاباش اصول المعارفه که 3 سال قبل از رحلتش نوشته، اون کتاب کتابیه که سبقه فلسفی محضش خیلی نیست، یعنی بیشتر از این که بخواد فلسفی باشه رویکرد کلامی و شرح حدیثی داره، یعنی سعی کرده بحث عقاید رو با اتخاذ از احادیث و احیانا آیات و اینها به یه سبکی بیان بکنه که بحث‌های فلسفیش بحث‌های خیلی پررنگی نباشه. در زمینه فقه و اصول ایشون یه شخصیت ویژه است، یعنی چند تا بعد داره که به ظاهر متناقض هم ممکنه به نظر برسه، هنوز اندیشمندان نتونستن راجع بهش به یه تحلیل واقعی مستندی دست پیدا بکنن، تحلیل واقعی که دیگه نقض نداشته باشه. هر تحلیل ارائه بدی یه جایی تو کتاباش پیدا میکنی که بتونی اون تحلیل رو نقض بکنی. ایشون عرض کنم که از یک سو شما ببینید فیلسوف عقلگراست، اهل عرفان، اینها به جای خود، از سوی دیگر در بعضی از آثارش به شدت بر ضد اجتهاد حمله میکنه، به شدت، یعنی در حد همون ملا محمد امین استرآبادی که به هر حال نظریه های تندی برای مخالفت با اجتهاد ارائه میکنه، ایشون هم ارائه میکنه. این در آثارش به چشم میخوره، هیچ که نمیتونه اینو انکار بکنه، به راحتی میشه در آثارش این نمونه ها رو یافت. اما این از یک طرف، پس طرف میگه خب این اخباریه دیگه، بله اهل اجتهاد رو میکوبه چه میکنه، اما از اون طرف شما میبینید که قائل به جرح و تعدیل روایاته، یعنی در روایات میاد تبدیل به، میاد تقسیم بندی روایت به حسن، موثق، ضعیف و امثال اینا رو میکنه، چیزی که اخباریون به هیچ وجه زیر بارش نمیره. خب این نشون میده که ایشون اخباری به اون معنا هم نیست و نمیشه بهش مثلا حسابشو دقیقا مثل همون اخباریون تند. اخباری ها با بنیان های عقلی مخالفن، حجیت عقل مطلقا قبول ندارن، اما خب ایشون برای عقل یه حسابی چیزی، اصلا کلی از روایات رو بر اساس عقل تفسیر و تعبیر کرده. اینا یه مقداری همچنان کسانی که میخوان راجع به فیض صحبت بکنن و دوچار سردرگمی کرده، مثلا چند سال پیش یک سمیناری برگزار شد، محققان بزرگی مثل آیت الله جوادی آملی، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه سابق، آیت الله استادی و دیگران اومدن شرکت کرد. خب اینا معمولا کسانی هستن که با اجتهاد و اینها همراهی دارن دیگه، یعنی از اخباریون البته من یادم نیست کسی اومده باشه مثلا، چون خیلی اینا در محافل علمی مطرح نیستن یا ظهور و بروزی ندارن، کسی نبود. اون وقت تمام این حضرات یه جورایی مثلا عقیده شون این بود که به هر حال فیض اخباری محض نیست. شواهدی هم که می آوردن شواهد درستی بود، یعنی همین نمونه هایی که الان بنده عرض کردم مثل تقسیم احادیث، یا مثلا در کتاب فقهی خودش مثلا فرض بفرمایید که فیض از به ادله عقلی تمسک میکنه، اجماع رو قبول داره. اصلا این حضرات اخباری اجماع رو قبول ندارن. در کتاب مفاتیح الشرایع اصلا بوی اخباریگری مشام نمیاد. اما معذالک خب حالا این وجه گرایش به رویکرد اجتهادیش، اما معذالک هجوم هایی که ایشون به مجتهدین وارد میکنه چیزایی نیست که به راحتی بشه ازش، کسی هم نمیتونه بگه که ایشون در اینجاها این دیدگاه ها رو نداشته، مثلا بهش نسبت دادن. نه، مسئله گفت از حرومن شمس بوده، یعنی چیزی بوده که بالاخره فیض یه آدمی نبوده که مثلا یه کتاب بنویسه اون کتابش هم مجهول باشه بعد از چند قرن کتابش پیدا بشه. از اون زمانی که کتاب نوشته فیض این در دست همه بوده. و به هر حال همچنان راجع به فیض خلاصه این بحث هست، هم نشانه هایی هست که ایشون اهل اجتهاد، هم نشانه هایی که، یا مثلا فرض بفرمایید که رویکردهای باطنی گرایانه ای که فیض داره در برخی از آیات، مثلا در مورد جهاد، مثلا بحث جهاد با نفس رو از آیه استفاده میکنه، این چیزایی نیستش که به مذاق اخباری خوش بیاد. مثلا شما مرحوم صاحب وسائل رو نگاه بکنید که کتابی داره در ضد عرفان و تصوف و چه و اینا، کاملا معلومه که رویکرد چه رویکردیه، اما ایشون اینجوری نیست. خب مرحوم صاحب وسائل هم خب اخباریه دیگه، بر اینجوری نیست. اینه که یه مقداری به هر حال این نوسان ها وجود داره، احساس عدم انسجام به این معنا در اون آیه شریفه که قبلا هم گفتیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، چون میگه کسی هم که در مبارزه با نفس خودش به شهادت رسیده و مقام مثلا والای معنوی رسیده، این رو میت حساب نکنید، بل احیاء عند ربهم یرزقون. کسی که مجاهده با نفس میکنه، این ظاهر آیه اینو نمیگه دیگه، ظاهر آیه بحث جنگ ظاهریه، جنگ بین دو ارتش و دو لشکره، اما مرحوم فیض این استفاده رو کرد. یا برخی مثلا تفسیری که از اون آیه شریفه که قالوا ان الله ثالث و ثلاثه که معانی عمیق فلسفی هستش در میاد، ایشون به همین طرف ها رفته، اخباریون علی حرفا نیست. در هر حال منتها همه یه حضراتی که در اون سمینار شرکت داشتن همه گفتن به هر حال اینا نشون میده فیض اخباری نیست. خب ولی این همه حملات به اخبار، این همه حمایت های از اخباری و حمله به اجتهاد و اینا رو میخوایم چی کارش بکنیم؟ یه مقداری جای تعامل بیشتری داره. بله؟ تقیه هم حالا تقیه هم اگه میخواست بکنه حداقل باید در مباحث عرفانی هم تقیه میکرد، در حالی که یک کتابایی هم که در آخر عمرش نوشته هنوز لایه های عرفانی و فلسفی داره، یعنی ترس از این که بهش هجوم بکنن نداره، چون دعواهایی که علیه شده رو که خب توی کتاب‌های تاریخ نوشته که مثلا ملا محمد طاهر قمی علیهش خیلی در قم عرض می‌شود که فعالیت کرد که بعدم گویا پشیمان شد و همون تعبیر معروفی که ملا محمد طاهر اومده بوده بهش گفته بوده یا محسن و قد اتاک الموسی و چیزهای از این دست. گویا بعدن از افطار خودش مثلا پشیمان شده بوده و از مرحوم فیض عذرخواهی کرده بوده. در هر حال این جهات وجود داره. از شاگردان مرحوم ایشون یکی خود مرحوم مجلسی دومه، مرحوم محمد باقر مجلسی صاحب بهار الانوار و مرحوم سید نعمت الله جزائری که دستیار مرحوم مجلسی بوده و خیلی معنوسه با مرحوم مجلسی بوده و اونم از محدثین بزرگ. بله اون زهر الربیع و اینا مال ایشونه. بله بله همینطور، از محدثین بزرگ ایشون. خب اخباری هم هست. شما میفرمید گفتن نخونید، بنده ادعا نکردم. شما توضیح بدید. بله قاضی سعید قمی هست. قاضی سعید قمی در زمینه بحث‌های عرفانی و فلسفی خیلی شخصیت قویه و نشون میده که در این زمینه از مرحوم فیض استفاده‌های زیادی کرده. دو فرزند داره مرحوم فیض، یکی علم الهدا، یکی هم شاه مرتضی، شاه مرتضی دوم. چون پدرش شاه مرتضی بوده، اسم پسرش هم شاه مرتضی گذاشته بوده، منتها همون بعده مثل عبدالله ثانی که مثلا ما میگیم برای برخی اسامی. این هم همینجور. بله بله اون زمان مثلا آره تعابیر به هر حال یه جایگاه حرمت، با حرمت و با آبرویی بوده شاه اون زمان. به هر حال دوره صفویه هم بوده، یعنی شاهی یک فخری بوده و به هر حال اقتدار و جلالتی برای خودش داشته، مثل دوره قاجار و دوره پهلوی نبوده که مثلا از بعد منفی محض باشه. مضافاً این که تعبیر شاه تقریبا در ایرانی های شیعه ای که قرون مثلا سوم چهارم رد بکنیم، اینطوری که تو ذهن من هست، تعبیر شاه تعبیر منفی نبوده، بزرگ، بزرگ بزرگان، یه همچین چیزی. حتی برای علما شاید به کار کمتر می بردن، اما بالاخره برای حرمت گذاشتن. یه نکته ای که در مورد مرحوم فیض هست، عقاید ویژه فقهی ایشونه. اینم خب نکته ایه که قابل توجه. مرحوم فیض اولا قائل به وجوب عینی نماز جمعه است. وجوب عینی نماز جمعه رو قائله. بعد شیء متنجس رو منجس نمیدونه. یعنی اگر یه وقتی عین نجاست به چیز دیگه برخورد میکنه، اون شیء نجس میشه. اما امر متنجس که خودش به طور عرضی نجس شده، این دیگه چیز دیگر رو به اصطلاح نجس نمی کنه، ولو به اصطلاح رطوبت داشته باشه. خب این نکته ای. آب قلیل در ملاقات با نجاست منفعل نمیشه. آره البته حالا منظورم این، حالا باید دقیقش رو دید، منظور این نیستش که اگر رنگ و بو و طعم و اینا تغییر بکنه، قاعدتا در اون شاید ایشون چیز نداشته، ولی خب به هر حال کسانی که قائل به انفعال آب قلیلن، چه رنگ و بو و طعم تغییر بکنه چه نکنه، میگن بالاخره این نجس میشه. اما ایشون این عقیده رو نداره. در مورد خشک بودن محل وضو در مس، ایشون قائل به لزوم خشک بودن نیست، ترم که باشه مس میشه. یه نکته قابل توجه در مورد غروب شرعیه. غروب شرعی رو ایشون با استتار قرص حاصل میبینه، نه با مغربی که ما معتقدیم و تقریبا چند دقیقه بعدش اتفاق میفته. البته مرحوم آقای آستلی، آقای قاضی هم میگفتن که همینطور بوده. آقای بهجت هم بعدش قائل به عدم خلود کفار بوده، خلود در آتش. آره در مورد تکلیف
خلود فرموده، یعنی هیچ کس خالد نبود
گویا. آره اینجوری شما کفار خلو در آتش نداره.
نه فقط کفار یا نه منافقین هم شاملش هم بوده؟
نه دیگه به طریق اولا منافقین هم شاملش میشه دیگه. خالدین فی النار یعنی دراز مدت، خیلی خیلی طولانی، تقریبا شبیه خلوده. این حمله بر چیز میشه دیگه، یعنی خلود به معنای دراز مدت. نه نه بهش که منشه نه، اتفاقا مبناییشون مثلا اینایی که قائل به عدم خلودن میگن یا من سبقت رحمته و غضبه. آره رحمت خدا اقتضا میکنه همه وارد بهش بشن، تا خدا خدایی میکنه دائم الجود دیگه، یا واسط الیدین بلطیه، یا دائم الفضل علی البریه. وقت بعد افراد میگن که آخه یه کسی که یه عمر کوتاهی داشته، یه گناهایی کرده، هر چقدر سنگین باشه، چرا باید اقتضای خلود در آتش بکنه؟ رحمت خدا بالاخره یه وقتی شامل حالش بشه. اینو صوفیه و اهل عرفان گفتن از این حرفا، به احادیث ضعیفی هم استناد کردن که مثلا یه حدیثی رو نقل میکنن که جهنم اینقدر سرد میشه که یک گیاهی داره، اسم اون گیاه هم الان من فراموش کردم اسم گیاه رو، که اون گیاه رشد میکنه. اما حدیث حدیث ضعیفه، سند نداره، سندش گفت سندش چیه؟ گفت حدثنی قلبی عن ربی، محدثش قلبم. خب این قلب آخه حالا دیگه نه دیگه حالا آره نه چیز نداره، یعنی واقعش این است که این خالدی نفی ها ابدا ظاهر کلامو به این راحتی که نمیشه دست. آره احسنت. آره یا ابدا نه، اون وقت دلایل عقلی هم از دوام عذاب و عدم انقطاع عذاب حمایت میکنه.
بعد این چیز دیگه میاد، میگن از به یعنی شیرشو که میگیرن این دیگه عذاب برای شیری.
بله دیگه وقتی قرار بشه روی از به اصطلاح از ضابطه آدم خواهد، من این بزرگوار که اینو نفرموده است، ولی اون اهل مثلا دی از صوفیه و اهل عرفان کذا، اونها همینا رو میگن. بله عذاب رو میگن، خب عذاب یه معنیش معنیه اینه که سختی و دشواری، اما باطن همین عذاب عذبه، یعنی خلاصه کلی کیف داره. بله دیگه حالا اگه اینطوری باشه کی دیگه میاد سراغ خیر و برکت و رحمت و امثال اینا؟ اینا دیگه به هر حال گاهی وقتا یه حالاتی براشون دست میده، خوشبین که باشیم اینه، یه حالاتی براشون دست میده از رحمت خدا یک چیزایی میچشن، بعد فکر میکنن دیگه حالا همه ی عالم. گفت که دست رو کشید به یه جای فیل، گفت این یک لوله خیلی بزرگی، یکی دست رو به پای فیل کشید، نمیدیدن فیل و کور بودن، به پای فیل گفت یه ستونه مثل ستون تخت جمشیده، اون یکی دست گرفت به دوم فیل یه چیزی گفت، اونی که گوش فیل رو گرفت گفت این یک باد بزن چیزیه خیلی بزرگ. آدم ها یه بعد رو میبینن، هزار بعد رو نمیبینن، بر اساس اون وقت حکم به کلیت میکنن. قرص حالا برگردیم دوباره به حرف خودمون، اجمالا مرحوم فیض در زمینه بحث‌های فقهی و اینها هم گویا در مورد مسئله موسیقی اینها هم دیدگاه‌هایی داره، دیدگاه‌های متفاوتی. آره آره مجلس لهو لعب نباشه. من نه آخر این بحث میدونید کی مطرح شده و تا کی محله چی؟ الان شاید خیلی کسی براش غریب نیاد این موضوع که موسیقیه که مربوط به مجلس لهو و لعب نباشه ایرادی نداره، چون بالاخره این بس بعد انقلاب خیلی مزه. ولی قبل انقلاب و هرچی برگردیم به عقب تو این دو سده اخیر، این بحثا خیلی بحثای چیز بوده، یعنی غریبی بوده یه فقیه فهلی بیاد یعنی این حرفی رو بزنه، این پذیرفتنی نبوده. حتی این سنجی که مثلا میزدن، من یادمه سنجی که میزدن، بعضی از فقها اینا رو هم ایراد میگرفتن. همینی که میزنه که گاهی وقتا بغلش بیسته، اصلا یه جوری آره سختشه که تحمل بتونه بکنه. بله به طور کلی اینا رو چه میکردن؟ قرص تو اون زمان این حرفای شاز رو زدن خیلی هزینه بر بوده. یک بعد دیگه مرحوم فیض این بوده که آثار بزرگ رو تلخیص هم میکرده، مثلا تلخیص میکرده و تصرف، مثلا کتاب احیاء العلوم غزالی رو. احیاء العلوم غزالی از کتابای خیلی برجسته اخلاقه. غزالی هم خب اونم مال توس بوده دیگه، ایرانی بوده، اهل سنت و خب باز فلسفه هم زده. حتی با اهل بیت چیز نداره ها، مثلا ابن تیمیه و امثال اینا نیست ابدا، ولی خب بالاخره از اهل سنت. ایشان کتابی داره احیاء العلوم. احیاء العلوم کتاب خیلی فاخریه، خیلی بزرگه، یک ابتکار، یک عرض می شود که طبقه بندی بحث‌های اخلاقی و امثال. مرحوم فیض میاد این رو تلخیص میکنه و از برخی روایات شیعی هم استفاده میکنه. بعضی از آثار مرحوم فیض گاهی وقتا هم تلخیص آثار خودشه، مثلا مثل همون صافی و اصفا یا برخی آثار دیگه شو. آره، اینها هم از اون کتاباییه که بالاخره ایشون مینوشته و یعنی یه جوری بوده که دنبال مفید بودن کار بوده. خیلی هم خود هم ایشون هم مرحوم مجلسی در این جهات واقعا یا کم نظیر یا بی نظیره، در این که ببینن نیاز جامعه چیه، چی کمه، چی کسره، اون کار رو بردارن بکنن. مثلا در دوره ما مرحوم آقای مطهری اینجوری بود، آیت الله مکارم مثلا از همون جوونیش و اینا این نگاه رو داشت، آقای سبحانی، آیت الله سبحانی این نگاه رو داشتن، اینا که میرفتن میدیدن. آقای مصباح توی بله یه سطح خب تخصصی تری وارد میشن که مثلا در دوره ظهور و بروز آیت الله مصباح در بحثا کمی قبل از انقلاب در مقابله با مارکسیسم، برای اینکه سطح عمومی جوانها تاثیرگذار باشه، یه جزوه‌های مؤسسه در راه حق چاپ میکرد. اون موقع هم جزوه‌های خیلی شکیلی بود، بله، سنگرهای ایدئولوژیکی همچین تعابیری بود، یه مجموعه جزواتی بود، بسیار جزوات اثرگذاری بود. مثل اینکه مثلا بله آقای مطهری هم کار میکردن، اما حالا این جزوه ها جزوه های جمع جور شسته رفته معطوف به شبهه خیلی اون موقع برای ماها کار کرد، یعنی اون زمانی که ما استفاده میکردیم و مبتنی بر این دیدگاه ها مثلا مقابله با مارکسیسم و این توده ها و فدایی ها و مجاهدین خلق و اینا هم چون رگه های چیزی داشتن، خیلی برای جوانای اون زمانی که اهل این بحثا بودن کارایی داشت و مفید بود. از اون زمان بود آیت الله مصباح. حالا کارهای دیگه هم می‌کردن قبلش، مثلا در راه حق چه آیت الله خرازی چه آیت الله مصباح، مثلا بحث‌های تعارض با مسیحیت و اینا رو مطرح می‌کردن، اما در عرصه اجتماع خیلی عمومیت نداشت. از اون زمان این جریان خیلی فعال شد. بله، یعنی نیازهای بعد در زمینه دروس حوزوی، بله آره، آیت الله مصباح قبل از اون مثلا درسایی رو که در برای شاگردایشون آغاز کرده بودن، حالا این نکتهش هم جالب بود، ایشون مثلا در زمانی که خودش اوج رشد فکریش بوده، ایشون اون زمان کتاب فلسفتونای آیت الله صدر مثلا به دست ایشون میرسه. کتاب فلسفتونا کار ابتکاریه، اما خب جایگاه فلسفی آقای مصباح نسبت به جایگاه فلسفی آقای صدر خیلی بیشتر بود. وقت ایشون اونجا برمیداره این کتابو درس میده. این که یک کسی خودش جایگاه بلندی داشته باشه در یک دانشی تخصصی اصلا کار کرده دیگه توی زمینه فلسفه. مرحوم آقای صد کار تخصصی فقه بوده، اصول بوده، فلسفه هم کار کرده، خوبم کار کرده، ولی کار خیلی به لحاظ عمق کار درخشانی، اثرگذار خیلی بوده، ولی کار خیلی درخشانی نبود الان نگاه بکنیم. اما خب ایشون میاد، خب اینا نشون میده که آدم چقدر باید با خودش کار کرده باشه تا بتونه این کتابو درس بگیره، این کتابو درس بده و به شاگرداش در واقع آموزش بده. این خیلی کاره قابل توجهی بود. بله، چون مفید بود، چون احساس میکرد که این کتاب میتونه یه دردی رو از جامعه دوا بکنه. غرض این تیپا رو ما در دوره خودمونم به هر حال تجربه کردیم. خود امام وقتی که اون حکمی زاده اون کتاب رو مینویسه که در زدیت با روحانیت و یه جورای تشیع و امثال ایناست، امام یک ما دو ما درس رو تعطیل میکنه اصلا و اون کتاب کشف الاسرار رو مینویسه، چون احساس میکنه تکلیف الان اینه. این رویکرد اگه در کل حوزه جریان پیدا میکرد و بکنه، واقعا خب یه تحولی اتفاق میفته. همه میگردن ببینن مشکل کجاست، دغدغه ها رو اونجور بتونن برطرف. بله، نه چرا تعطیل بشه، درس های لازمی که بله، نه نوع مواجهه ها باید تغییر پیدا بکنه، یعنی اساتید باید اونایی که متن تعلیف میکنن متن مناسب تعلیف بکنن، اونهایی که قراره درس بدن با روی کرده ویژه درس بدن، معطوف به نیازها باشه، فعلاً عمر و انرژی و توانایی های انسانی اینا همه از دست میره و هیچ کاری جلو نمیره. این بزرگان دغدغه محور بودن، مرحوم مجلسی، مرحوم فیض، اینها. خب این کتاب مرحوم فیض که همین تفسیر صافی باشه، تفسیر قرآن کریمه که ایشون یه توضیحاتی در اون مقدمه تفسیر خودش داده و سعی میکنه که با اون مقدمه نشون بده که انگیزش از نوشتن این تفسیر چیه. اونجا ساعت 5 است و حالا انشالله سعی میکنیم در جلسه بعد این رو بازش بکنیم و دیگه مستقیم تر وارد بحثامون بشیم. و صلی الله علی محمد.